اپیزود من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، شما گزارشی هم تهیه کرده بودید. آقای فرانی اگه آماده هستید بپردازیم به اون گزارششون.
بله، خواهش میکنم. گزارش من در مورد برخوردهای تند و فضاهای شدید امنیتی با بدحجابا و با جوانها به بهانه‌های مختلف هست که اگر اجازه بدین گزارش شما خدمتتون ارائه میدم.
حتما، خواهش میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم. این روزها بحث موضوع با بدحجابی به یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات تمام رسانه ها تبدیل شده، به طوری که تمامی رسانه ها هر روز تحلیل ها و گزارشاتی مختلف از این موضوع را در صفحات خود دارند و همین امر سبب شده تا افکار عمومی هم نسبت به این موضوع واکنش هایی را نشان دادند و قرار است این برخورد های شدید از شنبه هفته آتی به صورت جدی توسط نیروی انتظامی و بسیج آغاز شود. سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در اولین همایش سالانه مدیران مبارزه با مفاسد اجتماعی گفت نیروی انتظامی مسئول برخورد با سرریزهای اجتماعی و آنهایی که مدعی هستند باید در خصوص مسائل اخلاقی کار فرهنگی شود باید در این مورد خودشون اقدام کنند. وی در ادامه افزود برخی تصور میکنم میتوانم با مطرح کردن چنین مسائلی در ایام انتخابات محبوبیت و آرای بیشتری کسب کنم، در حالی که این افراد با اظهار مخالفت با طرح ناجو در برخورد با بدحجابی موقعیت خود را از دست داده و نتیجه معکوس میگیرند. احمدی مقدم با تاکید بر این که تامین امنیت ناموسی مهمترین دستگاه جامعه است خاطر نشان کرد موضوع امنیت اخلاقی و مبارزه با تهاجم سهمی ریسکرسن به عنوان یک تکلیف قانونی و پاسخگویی به مطالبات مردم مورد توجه نیست، بلکه یک تهدید علیه امنیت ملی محسوب می شود. در پایان تمامی این صحبت های فرمانده نیروی انتظامی، این صحبت ها در حالی بیان می شه که فرمانده نیروی انتظامی ایجاد امنیت را فقط در زنان و پوشش آنها میدونه و فراموش کرده است که بساز زنان و دختران به کشورهای عربی و این موارد جز وظایف خود نمیدونه. به هر حال از شنبه برخوردها به صورت رسمی توسط نیروی انتظامی آغاز میشود و این موضوع به طور خاص تا جایی پیش خواهد رفت که با برخوردهای سلیقه‌ای و تند و خشن با این موضوع فرهنگی این تک به شکست منجر خواهد شد و نیروی انتظامی پیشاپیش وجهه خود را باز هم نزد اخبار عمومی دست خواهد داد و فاصله جست با پلیس حرفه‌ای و وظایف آن خواهد گرفت و با معلولها به مبارزه خواهد پرداخت و اصل به فراموشی خواهد سپرد و به همین دلیل هیچ اقدام موثری در این صورت در این مورد انجام نخواهد شد و بعد از مدتی نیروی انتظامی آرام آرام قضیه را به فراموشی سپرده و به دوستانزیگی خود مشغول خواهد شد. جالب این هستش که آقای احمدی مقدم مصادیق استفاد رو اعلام کردن و یکی از مصادیق استفاد توضیح کنندگان استفاد متجاوزان به حریم خصوصی وبلاگ نویسان و فیلمسازان هستند که جزء اولین گروه مفسدان هستند که نیروی انتظامی قرار هست با اونها به طور خط و قاطع برخورد کنه. احمدی مقدم در این مورد گفت افرادی که به فساد مبتلا شدن و در صفا مرتکب فساد می شوند گروه دوم مفسدان هستند که ناجا در برخورد با این افراد تنها در صورت عقص گزارش و وجود شکلی اقدام خواهد کرد و در بین این صورت در حریم خصوصی افراد وارد نخواهد شد. و در این مورد در مورد آقایون هم این طرح رو عملی دونستن و معتقدن که آقایونی که از لباس‌های زشت ترس آور و تیپ هایی که در عرف جامعه نیست استفاده کنن با اونها هم برخورد خواهد شد. در آخرش هم عرض می شود که فرمانده نیروی انتظامی اجازه استفاده از سلاح رو هم به ماموران داده. آقای سعدال روزبهانی مدیر کل مبارزه با مفاسد اجتماعی در این خصوص گفته برخورد فیزیکی ماموران با افراد بدتجار اگر افراد متخلف به تذکر پلیس توجه نکرده و به مامور حمله کنند، پلیس سعی میکنه با آموزشهای پلیسی فرد مهاجم را مهار و به مقر هدایت کند. وی اعلام کرد پلیس مجری قانون و دارای اقتدار است و با فرد مهاجم در حد خودش برخورد میکند و حتی در صورت لزوم میتوانند از دستان و یا اسلحه استفاده کند. روزنامه‌ای در خصوص استفاده از سلاح توسط ماموران فدرال برخورد با بدتجاری اعتراض است. پلیس در حین ماموریت مسلح است و این موضوع ربطی به این طرح ندارد. و خدمت را عرض کنم که یکی دیگر از مسائلی که در مورد بدتجاری تعریف کردن شلوارهای کوتاه منتهای دندان نما نازک و شالهای کوتاه هست که مو از پشت و یا جلو مشخص باشه. آیا یوسف‌زاده، من در مصاحبه که با آقای احمد جلالی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اجتماعی داشتم، ایشون در این مورد توضیحات بیشتری رو دادن که اگر اجازه بدین این مصاحبه رو با هم گوش میکنیم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
فرزیده احمد جلالی روزنامه نگار و کارشناس مسائل اجتماعی هر گونه برخوردهای قهرآمیز و یا فیزیکی با بدحجابی و اجبار به رعایت حجاب از سوی مسئولین یکی از بزرگترین اشتباهات است که متولیان امر در این مورد مرتکب میشوند و به همین دلیل این قضیه تا به حال به نتیجهی که باید برسد نرسیده و نخواهد رسید، چرا که ما با این گونه رفتارها به معلومه ها میپردازیم، در صورتی که باید علتها مورد ریشه‌یابی قرار گرفته و برای آن گاهی متناسب زمان و سن افراد در نظر گرفته شود. جلالی در مورد ایجاد فضاهای شدید امنیتی در جامعه و برخوردهای سرکوبگرانه جوانان به بهانه‌های مختلف از جمله مبارزه با بدحجابی و یا خدمت نظام وظیفه میگوید، این ما الان داریم خیلی دوره‌ای زندگی میکنیم که در واقع دولت ما هم مدعی مهرورزی و رفاقت با مردم، مثلا آقای احمد میشه سوادی که برای انتخاب کردن همون مهرورزی با مردم بود. این روزا ما تو عرصه فرهنگی این چیز رو میبینیم که مثلا فرض کن این آیه قرآن که رحما و بینهم اشد و علی الکفار، ما اینو تو مثلا فیلم اخراجی ها که حالا رو بورس هم هست و هم میبینیم و من خودم با چند نفر از این علمای دینی که صحبت کردم هم عنوان شده این مطلب که باید ما الان با این استراتژی تو عرصه‌های اجتماعی حرکت بکنیم که در واقع رحم و رأفت با مردم و خودها در واقع مردم کشورمون و در واقع تشدید برخورد با خارجی ها در واقع دشمن، اون چیزی که تو عرصه سیاسی مطرح هست به اسم دشمن. رویه ای که نیرو انتظامی هم در پیش گرفته در برخورد با بدحجابی و همینطور بحث داشتن کارت پایان خدمت، ضرورت داشتن کارت پایان خدمت، میدونیم که چند روز پیش هم اعلام کردن که اگر کسی کارت پایان خدمت برداشته باشه و تو خیابون مثلا بگیرنش میبرنش کلانتری و از اونجا معرفش کنن به نظام وظیفه. این سوال رو طبیعتا تو ذهن شهروند ایرانی وجود میاره که چطور میشه مثلا در دوره ای که دولت مدعی مهرورزی با مردم هست و بحث عدالت طلبی یا عدالت محوری رو داره، ما از برخوردها و برخوردهای فیزیکی و برخوردهای حالا عامدانه که حالا اسمش شده ارشادی چیزی نمیبینیم کم شده باشه؟ یعنی جوان ایرانی به هر حال به خودش این حق رو میده که این سوال رو مطرح بکنه که چطور میشه ما توی خیابون به هر دلیلی حالا یا درست یا غلط با ما برخوردی میشه که تا حالا جواب نداده. من فکر میکنم که این برخوردها که سال هم هست در اتفاق میفته و کم کم مردم هم بهش عادت کردن، پرداختن به اصل ماجرا نیست، بلکه یک جوری منحرف شدن افکار عمومی از اصل ماجرا است.
اصل مجاور در حجابی آیا پوشش مردمه یا ما میتونیم مبادی و ورودی لباس ها رو مثلا به طور مثال باهاشون برخورد جدی‌تری داشته باشیم؟ آیا اگر این پوشش غلطه چرا اجازه فروش داده میشه به این جور کالاها؟ اگر مثلا مانتوی کوتاه بلند تنگ گشاده چرا اجازه فروش داده میشه؟ چرا به فروش برخورد نمیشه؟ شما فکر میکنید الان مناسب ترین راه برای حالا برخورد با بد حجابی یا بی حجابی در جامعه ما به چه شکلی هست؟ با توجه به اینکه خب این را الان سالها سال امتحان میشه، هر اردیبهشت ما این برنامه داره اجرا میشه، ولی تا الان نتیجه که باید بگیریم نداشته. شما علت این موضوع اصلی این چیز که اولا ما برای این واژه بد حجابی چه تعریفی قائل شدیم، چه در واقع مفهومی رو در ذهن اجتماع معادل این دو تا کلمه بدحجابی در واقع تعریف کردیم؟ آیا در تعریفمون درست عمل کردیم؟ به هر حال مثلا فرض کنید که توی جامعه مثلا میگن آتش بد است، چون که این تو ذهن مردم اون جامعه جا افتاده که آتش چیز خطرناکیه که میتونه بسوزونه از بین ببره. ولی چرا ما نتونستیم این دو تا کلمه بدحجابی رو در واقع توی جامعه به عنوان یک عنصر بد
ایسه ده هر دوش جا بیدازی
چه اتفاقی افتاده؟
چرا ما الان این همه تبلیغ در خصوص پوشش خوب اسلامی نتونستیم پوشش خوب اسلامی رو اولا تعریف کنیم؟ یعنی اصلا پوشش خوب اسلامی چی بنابراین؟ اون پایین اول تبلیغ گیریم، یعنی هنوز خانه اول رو نتونستیم بفتاییم هر کنه بگذاریم ازش و نتونستیم یه لیگه بعد اجابی تعریفش چیه؟ اسلامش چیه؟ بدحجابی رو در مورد به عنوان یک پارامتر کلی تو جامعه مطرح میکنیم که شامل همه چیز میتونه باشه، از مثلا خانمی که حالا باید اصلا روسری رو درست برش نمیکنه تا مثلا فرض کن آقایی که مثلا چه یک تیشرت مثلا از این تیشرت پیشته که از دینش کوتاه‌تر از حد معمول، ما همه اینا رو شامل بدحجابی میدهیم و نمیدونم چه خواهد بشیم. در اینکه در مقابل این واژه واژه جدیدی فراهم کردیم، این واژه واژه سلبیه، همون این بدحجابی، همون واژه ایجابی که ما بخوایم فراهم کنیم توی این واژه چیه؟ یعنی خودحجابی چیه؟ شما تعریفی برای خودحجابی رو دارید؟ آیا میتونیم بگیم مثلا حجاب خوب چیه؟ در این شما مدید تو دوستانها یه چیزی باشه حجاب برتر مطرح کردید که مورد پسند جمعه امروزی با این و گرد و در واهنگ اینجوری تو که الان جمعه امروزی گرد 1300 داره نیست. من فکر میکنم که ما تو همون اول دستان بشاره گیر و گرفتاری هستیم، ما نتونستیم این بدحجابی رو اولا به عنوان یک عنصر بد در اذهان جوانان اجتماع جا بدیم و ما نتونستیم حجاب بدتر رو تعریف بکنیم. به نظرم فکر میکنم که اولا باید این قضیه رو حل بکنیم برای یک جامعه ایرانی، بعد اینکه آیا ما تا کجا میتونیم به یک جوان بگیم که تو چطور بپوش، چطور بگرد؟ آیا این زمانی که برای پوشیدن و پوشش جوان انتخاب کردیم درسته؟ آیا زبان ارشادی، زبان آمرانه میتونه جواب بده؟ توی این سرسل مدرسه جواب داده؟ با توجه به اینکه ما نتونستیم هنوز برای این لباس و پوشش مناسب با توجه به اون خواستگاه جوان ها داشته باشیم، فکر میکنید که توی این آن مسئولان فکری کرده باشن بتونن فکری بکنن در این مورد که نظراتشون با توجه به نظرات جوانان باشه و با توجه به روز باشه؟ ببینید من از شما یه سوال میپرسم، لباسی که الان تن من هست، تن شما هست، به هر خواستش چیست؟ چرا من این لباس رو پوشیدم؟ چرا شما شلوار جین میپوشی یا من شلوار جین میپوشم؟ چرا یکی دیگه شلوار پارچه‌ای رو انتخاب میکنه؟ این در واقع برمیگرده به اون مبادی ورودی فرهنگی شخص در زندگی خصوصیش، تلویزیونی که نگاه میکنه، رادیویی که گوش میده، موسیقی که میشنوه، کتابی که میخونه، زبانی که در واقع برای به عنوان زبان دوم انتخاب میکنه.
ما نمیتونیم توی تلویزیونمون آخرین فیلم های آمریکایی رو نشون بدیم با پوششی که حالا مثلا توی آمریکا یا توی غرب مثلا هست یا فیلم های اروپایی همینطور، ولی از جوان متوقع باشیم که اون پوشش روش تاثیر نداشته باشه، روی جوان بگیم تو فقط این فیلم رو ببین و غیر از دیدن این فیلم نباید اتفاق دیگه برای تو داشته باشه، یعنی نباید این فیلم مثلا باعث بشه که تو نوع مدل موت مثلا تجدید نظر بکنی، تو نوع رنگ موت مثلا در مورد خانوما بیشتر تجدید نظر بکنی. ما نمیتونیم به جمعون بگیم مثلا تو فیلم های مد دیمون رو ببین اما مثل اون رفتار نکن، مثل اون حرکت نکن. من فکر میکنم که ما اول باید یه مبادی ورودی فرهنگ به یک خانواده رو تشخیص بدیم، یعنی بگیم که آقا این آقا الان تحت چه شرایط فرهنگی به این پوشش لباس رسیده، اون اول تعریف بکنیم، بعد بیم برای اون معادل یابی بکنیم، یعنی که قرار مثلا یه فیلم آمریکایی نشون بدیم یک فیلم قدرتمند ایرانی هم نشون بدیم، بعد ازش متوقع باشیم که لباس درست بپوشه. ببینید مثلا نماز خوندن میونه، شما نمیتونی کسی رو مجبور به نماز خوندن بکنی، این نماز خوندن باید اتفاق بیفته در شخص، یعنی شخص باید به نماز اعتقاد پیدا کنه تا بخونه، تا وقتی اعتقاد نداشته باشه که نماز نمیخونه، ممکنه ظاهری بخونه برای حفظ ظاهر نماز بخونه، ولی تا اعتقاد قلبی پیدا نکنه که در شخص نماز علینه نمیشه. لباس هم همینطوره، یعنی لباس پوشیدن فرد باید برخواسته از عقاید، نوع نگاهش، جهان‌بینیش به دنیا، استراتژی که به زندگیش داره تعیین میشه. حالا تو بیایم خصوصی تعیین نشه زندگی یک شخص رو بخوایم روش دست بذاریم از نظر طرز موضع عامرانه و حرفی برخورد بکنیم بدون اینکه از زمینه‌های قبلیش رو در واقع مرتفع کرده باشیم. شما به عنوان یه روزنامه‌نگار و یه کارشناس مسائل اجتماعی، نوع با توجه به اینکه این قضیه حجاب و حالا به نوعی مبارزه با اون یه قضیه فرهنگی محسوب میشه، به نظر شما این قضیه فرهنگی باید چه سازمانی متولیش باشه و اون متولی چه شرایطی رو باید داشته باشه و اون استراتژی ها و برنامه‌ریزی هایی که باید برای این قضیه داشته باشه چجور باید انجام بشه؟ یه دلیل اینکه در خود قهری که حالا ثابت شده که نتیجه معکوس داره، بیان که ما میریم هر سال بگیم که نه امسال رومان فرق کرده روان که متفاوت شده، مثلا امسال اومدن سه مرحله گذاشتن، مرحله تذکر، مرحله ارشاد که مثلا ببرن حالا بلاس شعرش کنه، مرحله دستگیری. این در واقع بود که الان صورت مسئله هست، شما الان صورت مسئله رو نتونیست که تر بکنید به من مسئول یکی شما اولا بزرگی رو نمیدونی نمیدونی شما چون یه من که دونی همینطورش گرفتاری هایی داره که در پرداختن به همون هم مونده، یه من که دونی اگر میتونه از پس ترافیک تلفن برده از کار بزرگی کرده، اگر میتونه تو مواجده و تشک نامده مخدر موفق عمل کنه کار بزرگی کرده، اگر بتونه تو بحث مربوط به لحظه آشوب ها و بحث خلاف و جرم های اجتماعی درست عمل میکنه، میدانی جرم میکنه میاره درست عمل کرده، اینکه ما بیاییم دوباره یک بار دیگه به شنوی میگم که جامعه انتظامی بکنیم این همه باید بره، اما این غلطه، چون به هر حال اون معلومی که تو این انتظامی مولیت میشه به تنکر دادن مثلا من آموزش میلنجان رو نرین تو این زمینه، حالا بگیرم یادی که اصلا من با این بحث تذکر بدم به این شکل مخالف، پس من ولی شما هم باید این رو بگیری برگردن یک کارشناس، یعنی یک کارشناس نه یک سرانوال سیاسی حالا یک درجه داره میره انتظاری به یک کارشناس مسئول اجتماعی بگیر تو به عنوان یک کارشناس اجتماعی برو و این موضوع رو به جهان ها مطرح کن، بگیم که باید برنامه‌ریزی و نحوه سازماندهی و سامان‌دهی این موضوع برگردن یک ارگان فرهنگی چند ارگان فرهنگی باشه، یعنی تخلیل کردن یک ارگان نظامی و انتظامی به این موضوع خلط مرکزه نرده مرده، شما اگر بخواید پدید بحث جامعه رو تو اجتماع اصلاح کنید به معنی خودت به منظور خودت باید قبل از تجید این تنظامی فرهنگی رو به جامعه بکنید، بیاید تو بحث صنعتی رو بکشید، یعنی بیاید به صنعت کردن هسته نساجی بگید که شما موبیل های و لباس هایی رو تعریف بکنید که علاوه بر اینکه در واقع نیازهای روانشناختی جوان از این روزون رو برطرف میکنه، بتونه در واقع از نظر کیفیت، از نظر جنس، تنوع رنگ و اینا به مردم عموم سازگار باشه. ما نمیتونیم که مثلا به جوان بگیم تو فقط باید نزه مشتی بکشی، تو فقط باید لباس مشتی بکشی، جوانی که این همه رنگ در اطراف خودش بوده نیست. اما من فکر میکنم که اصلا قبل از هر چیز گفتن تو صورت
چون تفتیش عوامل یعنی که شخصی رو بیاد اینجا بیش ازشون مثلا تخلیه اطلاعاتیش بکنه، اطلاعاتی ازش بگیری که بعد بگیری که مثلا اطلاعات مطابق بر خواستن شما هست یا نه، این که تفتیش اول گفته شد. اما درست دارم دو خصوصی افراد همین شخصی افراد هست که برای پوشش خصوصی ترین منشنی هیچ فرده، یعنی خصوصی ترین جنبه اون یک شخص نوع پوششش اون دوست دارم شما بپوشه و ما فکر دارم که نه در علم اسلام نه در عرف ایرانی و ارزشهای جامعه ما چنین چیزی مجاز رعنا باشه که تو بخوای یاری به خصوصی ترین جنبه شخص باشی. اما در حال حتی لیبرالترین آدم ها هم وقتی که تعریف میخوان بکنن آزادی ها میگن آزادی تا حدی که مخل به آسایش و امنیت اجتماع نباشه. من فکر میکنم که دوستان که توی این عرصه در واقع اقتصادش ها و اجرایی و عملیاتی اخیر میدارن در این اساس دارن حرکت میکنم که معتقدن این پوشش مخل و امنیتی و عوامل اجتماعی یک شخصی شهرنده. متوجه این دوستان پرسید که آیا این تعریفی که شما ارائه میکنید از امنیت مردم و امنیت کشوری همون چیزی است که در عالم فقر در جامعه وجود داره؟ و نمیدونم در جامعه ما اگر شما تاریخ رو بخونید میدونم در جامعه ما همه ساز ساز میخوان ترکن ستر سر همه این در جامعه ما بد بدونستن. الان اما این نظر تو جامعه تو خیال اینطوری ازش باشه حتی جامعه قریبی که تر سردم کنید جامعه باش کنار اومده در شکل مثلا در جامعه ما باید یه خوندن به شکل جدید باشه که امروزی شما سرنوشت رشدیه رو بخونید حتی از مثلا رشدیه رو بخونید یعنی که اصلا برایشون تطفیل شده در از خودشون در اینکه الان مدارس ما نظام تربیتی ما نظام تحصیلی ما در این اساسهای حرکت میکنه. حالا ببینیم امنیت اجتماعی که داریم تعریف میکنیم آیا روزانه بوده یا نه؟ تعریف سی سال پیش ما داریم تعریف میکنیم. حالا الان تو جامعه ما نوع پوشش از رنگی برای جامعه بد بود، این من منطقه رنگی در جامعه مردم بد بود. من الان تو خانم خودم میدیدم که حتی خود خانم ها نسبت به این موضوع داشتن ولی الان حل شده. حالا منطقه های رنگی مثلا قیمه سر ولی سوسولی تو جامعه ما ایسی عزیز و این رایجی برای این بچه شبی که کنم که کسی که من که درست بشیدن بگیم نخیر به آسایش هم درست بشیدن این غلطه این درست بشیدن من میگم باید بیم این گفتم پارامترها رو دلیلانت کنیم کارانت کنیم و بعد تصمیم بگیم که چطور برخورد بکنیم و بعد هم میگم بعد این کلمه برخورد نفرد نیستم به نظر من مواجهه روبرو شده هم مناسب تر
تشکر از اینکه در این مسئله شرکت کردیم شما رو تا مصابه بعدی به خدا میسپاریم. خدا نگهدار. تشکرم خیلی ممنون.
خیلی سپاسگزارم جناب فراهانی. خسته نباشید و زحماتی که متحمل میشید و اخبار رو اطلاعات رو جمع‌آوری میکنید تا در اختیار دیگر هموطنان برسونید. من با شما خداحافظی میکنم تا گفتگوی دیگر و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم از شما بسیار ممنون هستم که این وقت در اختیار من قرار میدید تا بتونم اخباری که به حال هست رو در اختیار تمام هموطنان هم قرار بدم. من هم شما رو تا گفتگوی دیگه به خدا میسپارم و براتون آرزوی بهترین اوقات و ساعتها رو دارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارشون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای سعید فراهانی خبرنگار در تهران درباره اخبار روز و بررسی خبرهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در هفته گذشته و همچنین گزارشی درباره برخوردهای تند و فضاهای شدید امنیتی با بدحجابی و جوانها به بهانه‌های مختلف توجه می‌فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.